هنر پنجم سلام 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 به دوستان عزیزی که شنونده رادیو گوشکن هستند، برنامه هنر پنجم رو میشنوند. امیدوارم که حالتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه و همه چی خوب و خوش بر شما بگذره. امیدوارم تعطیلی خوبی رو گذرونده باشین. با یکی دیگه از برنامه هنر پنجم در خدمتون هستیم. این برنامه اختصاص داره به شناخت سازهای ارکستر سمفونیک در واقع موسیقی اروپا. امشب قراره که آخرین ساز پارتیتور ارکستر سمفونیک رو بشناسیم. حتی یک ساز دیگه هم مونده، ولی خب ساز اصلی ارکستر سمفونیک نیست، ولی امشب قراره که آخرین ساز پارتیتور ارکستر سمفونیک رو بشناسیم و آخرین ساز خانواده زهی آرشه‌ای. میریم و برمیگردیم و شروع میکنیم بحثمون رو. گفتم امشب میخوایم در مورد آخرین ساز خانواده زهی آرشه‌ای ها صحبت کنیم. میدونیم که به زهی ها همینطور که توی برنامه های قبلی هم گفتم میگن کوردوفون یا سترینگز اینسترومنت و مدل های مختلف دارن. زهی کوبه‌ای مثل پیانو، زهی زخمه‌ای مثل گیتار و زهی آرشه‌ای مثل ویولون، ویولا، چلو و ویولونسل و ساز مورد بحث امشب ما یعنی کنترباس یا دوبل باس یا دبل باس. این ساز یعنی کنترباس بمترین و بزرگترین ساز زهی آرشه‌ای هست و همونطور که گفتم آخرین ساز توی پارتیتور ارکستر سمفونیک کلاسیک هست. کنترباس یا همون دوبل باس یا دبل باس ساز زهی آرشه‌ای هست همونطور که گفتم و خواستگاه این ساز اروپا و به تبع موسیقی آکادمیک و کلاسیک اروپا هست. اما این ساز توی سبک‌های دیگه خصوص جاز هم خیلی مورد استقبال و مورد استفاده قرار گرفته، ازش استقبال شده و مورد استفاده قرار گرفته. با هم میخوایم بشنویم به صدای ساز کنترباس رو توی قطعه کانون اثر پخل بل که حالا با کنترباس اجرا شده. با هم میشنویم ساز رو، صداش رو و آشنا میشیم با بمترین و بزرگترین ساز در خانواده زهی آرشه‌ای. بله، صدای کنترباس رو با هم شنیدیم. البته یه کنترباس تنها نبود، در ادامه با هم دیگه به صدای کنترباس تنها هم گوش میکنیم، ولی خب رنجش اینجوریه دیگه و خیلی رنج گسترده‌ای داره این ساز، هم خیلی رنج بمی داره، هم میتونه رنج زیری رو اجرا کنه. مهمان امشب برنامه آقای فرشید پاتینیان هستند که بسیار تشکر میکنم ازشون به خاطر همراهیشون با برنامه هنر پنجم. ایشون دانش آموخته موسیقی و مدرس هنرستان موسیقی پسران تهران هستند، مدیر گروه نوازندگی ساز کلاسیک مرکز علمی کاربردی واحد 4 هستند. ایشون به عنوان نوازنده کنترباس با استاد کیهان کلهور همکاری دارند و همچنین در ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر سمفونیک استانبول و در همکاری دارن و عضو European Society of Bassist هستن که با هم دیگه میشنویم گفتگومون رو با جناب آقای فرشید پاتینیان و بسیار بسیار ازشون تشکر میکنم بابت وقتی که گذاشتن، چون خیلی مشغله هم داشتن ایشون و به هر حال وقتشون رو برای برنامه گذاشتن و با هم دیگه گفتگوی خیلی خوبی داشتیم در مورد این ساز. میشنویم گفتگو رو و برمیگردم. سلام آقای پاتینیان، خیلی خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار برنامه هنر پنجم قرار دادین.
سلام خانم، امیدوارم خوب باشید. خیلی ممنونم از شما.
زنده باشی. خب ساز مورد بحث امشبمون کنترباسه. یکم راجع به تاریخچه این ساز میشه برامون بفرمایید لطفا؟
بله، ساز کنترباس در واقع از دست خانواده سازهایی که در اروپا به نام ویول ها معروفه. ما کنترباس رو امروز روز به عنوان یک ساز جزو دسته سازهای زهی و خانواده ویولون میشناسیم، ولی این در واقع اگر دقیق تر به قضیه و تاریخش نگاه بکنیم تنها ساز خانواده زهی هست که اروپاییش و از خانواده سازهای ویول هست و تقریبا شکل اولیه خودش رو هم حفظ کرده. حدودا میشه گفت توی غرب اروپا از اواسط قرن 17 میشه سازهای ویول های مختلفی رو دید که ویول هایی هستن برای قسمت بم موسیقی، مثل ویول داستابل، مثل ویول باس، مثل ونیز باس یا وینیز باس که اونها بعضن سسیم بودن، بعضن شیستیم هستن. حالا میشه در واقع توی دانشنامه های مربوط به ساز بیشتر راجبشون هر کدوم از اون سازها دید و خوند راجبشون، ولی یه در مثلا حدود 1850 تا 60 فردی به اسم جیوانی باتسینی میادش و این ویول ها رو در واقع یک پارچه میکنه و سازی به اسم کنترباس رو درست میکنه.
درست.
که ما الان میشناسیم.
درست. یکم میشه لطفا راجع به شکل ظاهری ساز برامون بفرمایید که چه شکلیه؟ حالا جنس چوب یا سیم ها یا حالا خود آرشه و اینها؟
والا شکل ظاهری همونجور که گفتم خدمتتون، با خانواده ویولون چون این ساز متفاوته از بنابراین شکل ظاهریش هم یک تفاوت جزئی داره که تو نگاه اول متوجه خواهیم شد. اینکه کلاف های ساز یا کناره های ساز رو شکلش سازهای ویول هست نه شکل ویولون. ابعادش تقریبا 1.73 متر تا 1.80 متر در واقع ارتفاعش هست و الگوهای خیلی متنوعی داره.
درست.
الگوی ایتالیایی هستش که الگوی با پایینش پهن و بزرگ هست، خیلی بزرگتر هست و بالاش خیلی ساده، خیلی کوچیکه، حتی واقعا خیلی تفاوت سایز با ویولونسل نداره و جنس بیشترین جنس چوبی که ازش استفاده میکنن برای ساخت بدنش از جنس میپل یا افرا هست.
درست.
و البته مثل باقی ساسایزمگی فینگر بوردش یا در واقع گریف ساز از آبنوس هست.
درست.
در سازهایی که کیفیتشون کیفیت مناسبی هست. خب میدونید که چوب آبنوس هم چوبیست که کاملا سیاهه و هر چقدر تراشیده تر بشه اون سیاهی رو بیشتر نشون میده.
درست.
و باز یه ویژگی که متمایز میکنه این ساز با باقی سازهای زهی نوعهای مختلف آرشه است. سه نوع آرشه داشته و الان دو نوع آرشه داره. سه نوع آرشه که آلمانی، فرانسه و ایتالیایی بهش میگفتن.
درست.
که خب خیلی شباهت داره به کمانچه ما. در حقیقت هم به خاطر اینه که خود کمانچه تاثیر خیلی زیادی بر ویول ها و فیدل های اروپایی داره علاوه نوازندگی و مثلا شکل ظاهریش.
درست.
ما خیلی در اروپا فیدل ها و ویول هایی رو داریم که معروف تریناشون ویول داگامبا های کوچیک هستش که خیلی خیلی هم علاوه تمبر صوتی به کمانچه نزدیکن، هم خیلی علاوه شکل ظاهری.
درست.
خلاصه که آرشه آلمانی بهش گفته میشه که در اصل یک ابتکار ایتالیایی بوده ولی که مثل کمانچه گرفته میشه و خیلی کمان بزرگی داشته و این نوازنده رو اذیت میکرده، بنابراین این حذف میشه و یک ورژنی رو آلمانی ها درست میکنن که این کمان کوچیکتر و کوتاهتر میشه و یک مدل آرش هم که مثل باقی خانواده سازهای هست که بهش میگن مدل فرانسوی.
درسته. یعنی این آرشه که گفتین آلمانیه مثل آرشه کمانچه اینجوری موهاش شله با یه بندی اینجوری وصله دقیقا چون؟
بله، در ابتدا موهای آرشه شل بوده و بعد وقتی که مکانیزم رو در واقع به آرشه اضافه میشه، این که امکان تنظیم وزن به وجود میاد، اون وقت با یک پیچی مثل باقی آرشه سازه یا قابل شل شدن بوده و بله دقیقا به شیوهی که کمانچه نوازنده کمانچه هست به همون ترتیب، یعنی دستی که پشت پاشنه آرشه قرار میگیره و نوازندگی انجام میشه اون آرشه مکانیزمش این شکلی. ولی خب آرشه فرانسه دقیقا این ویولونسل
و ویولون این هست. درست.
بله، و این تفاوت که کوتاه تره.
آها.
خب البته الگوهای مختلفی رو خدمتتون عرض کردم که کنچباس داره.
درست.
الگوی فرانسوی هست که پشت و جلوی ساعت خیلی تپ ماننده، خیلی
برآمده
داره. بله، برآمده است و با کلاف نازکتر و مدل آلمانی با کلاف نسبتا سفت و محکمتر. مدل در واقع الگوهای آلمانی خیلی نزدیکن به خانواده سازهای زهی و الگوهای فرانسوی ایتالیایی خیلی نزدیکن به ساختار اصلی این ساز و به ساختار اصلی سازهای ویول. الگو اسپانیایی داریم که بدنه یه تیکه‌ای داره، حتی اون در واقع سی شکلی که توی کنار سازهای زهی وجود داره دیگه توی اون ساز وجود نداره و الگوها، البته این الگوها تو مدل 5 سیم ایساز که این ساز 5 سیم هم الان داره و به صورت استاندارد در ارکسترای امروزی استفاده میشه، خب اصلا کلا شکل شمایلشون فرق میکنه. و یک موضوع دیگه هم که در مورد این ساز اضافه میشه بهش گفته میشه ای اکستنشن یا نوت میه یا سیم میه اضافه شده، افزوده شده.
درست.
بالای در واقع جایی که ما ساز رو کوک میکنیم یک تیکه از دست اضافه میشه و یک مکانیزم اضافه میشه برای که هر وقت که ما روی یک ساز چهار سیم نوت های ساز پنج سیم که ساز بمتری هست نیاز داشتیم به واسطه اون مکانیزم بهش دسترسی پیدا بکنیم.
اصل ساز چهار سیمه یا پنج سیم مثلا تازه اضافه شده بهش چجوریه؟
اصل ساز چهار سیم بوده تا اوایل قرن بیستم، در واقع اواخر قرن 19، اوایل قرن بیستم، زمانی که جنبش های فوتوریستیک اتفاق میفته، آهنگسازانی مثل استراوینسکی، البته من قبلش هم آهنگسازانی مثل مالر استفاده میکردن از نوت های بمتری از دامن صوتی کنترباس، ولی خب دیگه از ابتدای قرن بیستم به بعد این ساز خیلی درش نیاز بوده که نوت های بمتری رو داشته باشه مثل کنترباسون یا کنترفاگوت. این ساز هم داره سیم پنجم و صدای بمتر میشه.
درست.
توی کنترباسون هم خب اضافه تر میشه این لوله صوتی.
بله.
و صدای بمتر رو که آهنگساز نیاز داشته و امروز هم تو موسیقی پست مدرن، در واقع تو فرایند مدرنیسم موسیقی نیاز بوده و فرایند پست مدرن نیاز هستش، امروز استفاده زیادی داره، ولی در بحره اول چهار سیم بوده.
درسته.
کوک ساز رو هم خدمتتون باید عرض بکنم. کوک ساز در واقع از نوت زیر به بم سول ره لا می هست که با به اصطلاح موسیقی دانه ها به فاصله چهارم درست از هم دیگه قرار گرفتن، سول ره لا می، که البته برای اینکه یک سری قطعات در واقع جزء سولو رپرتوار یا رپرتوار مختص این ساز نوشته میشه با یک پرده انتقال به سمت بالا کوک رو تغییر میدن و یک ورژن دیگه هم کوک داره که مثل ویولونسل هست، دقیقا لارسولو هست. بله. و ولی کوک استانداردش در بیشتر مواقع سورلانی هست.
بعد اون سیم پنجم چی کوک میشه؟
اون یک سوم پایین تر معمولا کوک دو. میشه یا دو کوک میشه یا باز نیم پرده پایین تر از اون سی
کوک میشه. بعد چجوری کوک میشه ساز؟ مثل بقیه ساز زهی آرشه یا تفاوت داره؟
داخل بازم مثل باقی زهی آرشه ها با استفاده از در واقع ایستمان های که یا فلاژوره هایی که روی ساز هست یکی از نوت ها رو کوک میکنن و باقی رو به وسط اون چهار روم هایی که خدمتتون عرض کردم به واسطه گوش باقی رو نسبت به اون یکی کوک میکنم.
درسته. بعد تاندور هم داره کنترباس آیا نه؟
بله داره، ولی تقریبا استفادهش منسوخ شده از دهه 80 به بعد، 1980 میلادی به بعد، به خاطر اینکه سیمای کنترباس با به هر حال بنا به سایز و ابعادش نیازمند ماشین کوک قوی تری از تاندون هایی که توی مثلا سازی مثل ویولون یا ویولونسلین استفاده میشه و خب البته مکانیزم اون ماشین های کوک هم در کنترباس با زهی ها فرق میکنه. تو زهی های دیگه معمولا آبنوس هست ولی در کنترباس یک مکانیزم فلزی هست.
درسته، جالب. بعد چجوری، حالا یه کوچولو اگه بفرمایین، چجوری نواخته میشه؟ نوازنده به چه شکل نسبت به اون ساز حالا استایلش هست و به چه شکل وایساده، یا نمیدونم، حالا هر چیزی که
شیوه کلی نوازندگی با کنترباس در موسیقی کلاسیک و جاز اصولا تغییراتی داره.
درست.
خب زمانی که ویولهای کوچکتری از کنترباس وجود داشت و حتی در اوایلی که یعنی در اوایل قرن 19 هم ایستادن خیلی مرسوم بوده و ارکسترها کلا کوچکتر بودن، ایستادن نوازنده تو خیلی از سازها از جمله کنترباس یک چیز مرسومی بوده و نحوه گرفتن کنترباس یه مقداری تفاوت با ویولنسیل داره، اونم چون در حقیقت انگار یک سازی در ابعاد انسانی هست، پس نمیشه پشت اون نشست و نوازندگی راحتی داشت. پس بنابراین کنترباس در کنار نوازنده قرار میگیره به طوری که انگار تکیه داده به خود، انگار یک فردی تکیه داده به یک فرد دیگه. بعد و با یک زاویه تقریبا 45 درجه نسبت به بدن نوازنده قرار میگیره و نوازنده باش با ساز شروع به نواختن میکنه. در مدل های ایستاده چندین ایده وجود داشته، یکی این که برای اینکه ساز رو بتونن مهار کنن نیفته دستشون و وزنش هم روی دستشون نباشه، این که با پا بتونن مهارش بکنن ایده بوده که تا تقریبا اواسط در دهه 70 میلادی تو این تو قرن 20 ادامه پیدا میکنه و بعدا ایده های دیگه مطرح میشه که خیلی دیگه مبحث تخصصی میشه. ولی در مدل نشسته هم که زمانی که ارکسترا تکیم پیدا میکنن، مدل کنسرت به معنی امروزی ما به وجود میاد، صندلی بلند استفاده میکنن، ولی در واقع باز هم نشستن نوازنده به گونه یک ساز کنارش قرار میگیره و بر روی اون تکیه میکنه. پس تو مدل ایستاده و نشسته یک کنترباس تقریبا اتفاق عجیبی نمیفته، فرق چندانی نمیکنه، فقط اون میله انتهایی یا اندپین ساز کمی بلند و کوتاه میشه و پایی که باید مهار بکنه جاش جابجا میشه. همین.
درست.
در واقع توضیح، امیدوارم که شنونده شما بتونه تصور بکنه این توضیحات که
دیگه تا جایی آره دیگه دقیقا همینطور تا جایی که بشه ما میتونیم توضیح بدیم، ولی خب دیگه باید اون ساز رو حالا مشاهده کرد و دید که به چه استایلی نواخته میشه. خب آقای پاتینیان، نقش کنترباس امروزه به چه شکل هست؟ حالا استفاده از این ساز به چه صورته؟
بله، نقش کنترباس خب همونجور که تو توضیحات اول هم خدمتتون بود، اینکه کنترباس به هر حال ساز نسبتا معاصرتریه، کنترباس امروزی و چیزی که ما به اسم کنترباس میشناسیم در حد بعد به هر حال ساز معاصرتریه، سازیست که از تقریبا اواسط قرن 19 هم براش کاراکتر ساخته شد. من قبل از اون دائما ساز همراهی کننده ای بود، ساز مکملی بود که این ساز رو بیشتر برای پر کردن قسمت بم موسیقی که می نوشتم برای این ساز در واقع پارتی رو می نوشتم. ولی خب توی اوایل قرن 20 این ساز کم کم جایگاه خودش رو پیدا میکنه توی موسیقی کلاسیک و با نگاه های مدرن به هنر و فرایند مدرنیسم در هنر خیلی صدا و ویژگی های این ساز مطرح میشه. ویژگی که تا قبل از قرن 20 ما تو رساله‌های ارکستراسیون یا کتاب‌هایی که ارکستراسیون اگه بخوام راجبش توضیح کوچیکی بدم، ارکستراسیون علمی است که به هر حال به آهنگسازها بهترین کارکرد اون ساز یا اون ارکستر یا اون آنسامبل رو یاد میده. خلاصه در رساله های ارکستراسیونی بیشترین ویژگی که از کنترباس یاد میشد تا قبل از نویستم این بود که کنترباس یک سازی است که یک فضای صوتی خیلی خوبی رو ایجاد میکنه و یک فضای بم خیلی خوبی رو ایجاد میکنه و ما میتونیم ازش برای ایجاد یک بم ماندگار استفاده بکنیم.
درست.
به صورت کلی و بیشتر نگاه به نقشه ملودیک مثل باقی سازهای زگی در کنترباس بود.
درست.
حالا تو اوایل قرن 20 وقتی که نگاه های مدرن در هنر میاد جلو، یه سری نقشه های مثل پیتسیکاتو کنترباس خیلی مهم جلوه میکنه.
بله.
و دیگه ما دیگه مثلا الان کتابایی که امروز روز تدریس میشه توی همه جا از جمله ایران، مثل رساله ارکستراسیون کوپلن، مثل رساله ارکستراسیون کنکنان که بازی خود قدیمی تره، دیگه از اونجا به بعد دائما گفته میشه که پیتسیکاتو کنترباس تأثیر خیلی زیادی داره.
بله.
در ذهن.
درسته.
و در واقع پیتسیکاتو کنترباس یک رول ملودیک داشته و یک رول کوبه‌ای داشته.
بله.
و خب موسیقی مدرن پس از کنترباس خیلی استفاده میکنه و خیلی آهنگسازهایی مثل پال هیندمیت، مثل آهنگسازی که الان زنده هستن، آهنگساز فلاندی آیه هاتو آهو، از ویژگی های یا مایکل اسهوروود، رولف مارتینسن، حالا اسامی بسیاری هستن.
بله.
که میشه گفت که قطعات خیلی زیبا و مناسب واقعی این ساز رو در واقع تصنیف کرده.
بله.
این نگاه به پیتسیکاتو کم کم تو موسیقی نوپا بلوز و جاز که در واقع از آفریقا به آمریکا رفته و تو بدن جامعه داره رشد پیدا میکنه، اون میگن خب چه سازی میتونه به ما کمک بکنه که به ما یک پالسیشنی بده، یک ضربانی رو بده. خب غالبا سازهایی که بیشتر کوبه‌ای هستن و نقش کوبه‌ای دارن مثل درامست که الان ما میشناسیم، تو اون موقع درامست یه چند تا تیکه سازهایی بود که تو ارکستر وجود داشت.
بله.
مثل کنترباس که صدای پیتسیکاتوش در واقع حسی از ضربان و هیجان و با صدای بمش پیشبرندگی رو ایجاد میکرد، هم پوشانی صوتی ایجاد میکرد توی موسیقی جاز و بلوز و این امکان رو به وجود میابرد که اون ملودی های خامی که از آفریقا آمده بود حالا با فرهنگ آمریکایی قاطی شده بود و بعد اون پالس ها و اون ضربان ها به گوش شنونده یه نوپای موسیقی جاز و بلوز میرسید.
درست.
بنابراین میشه گفت از فرایند مدرن و نگاه این شکلی توی موسیقی کلاسیک خیلی کنترباس جلو میره. در واقع موسیقی کلاسیک که میگیم بر موسیقی که بر اساس هارمونی کلاسیک نوشته میشه توی قرن 20 به بعد و هارمونی موسیقی مدرن که نوشته میشه، از این طرف هم تو فرهنگ عامه و موسیقی عامه‌تر، عامه پسندتر در حقیقت مثل بلوز و جاز، کم کم کنترباس رول همراهی کننده خودش رو به شیوهی پیدا میکنه که دیگه اون رول در موسیقی کلاسیک نیست به هیچ عنوان.
درسته.
یک ضربانی پیش برنده موسیقی هستش.
بله.
و این البته خیلی بدوی و باز الگوی همراهی کننده است تا کنترباسیستی به نام اسکات لافارو شروع میکنه به نوشتن بیسلاین ها یا خطهای مربوط به ساز کنترباس و باس که خیلی متفاوت بوده. حالا میاد هارمونی رو هم به موسیقی جاز، هارمونی موسیقی جاز رو آنالیز میکنه، اضافه میکنه، کنترباس رو اینجا یه لیول آف میکنه، در واقع به روز رسانیش میکنه و اونجاست که ما دیگه کم کم میبینیم که کنترباس رول همراهی کننده نه تنها دیگه نداره، رول پرکاسیف یا کوبه نه تنها نداره، رول های ملودیک و هارمونیک هم داره.
درسته، جالبه
و خیلی جالبه که این کنترباس خیلی عمر کوتاهی میکنه. فکر میکنم اپریل 1960 زمان مرگش هست اگر درست گفته باشم و در واقع تو تاریخ نگارهای کنترباس که معتبرترینشون فردی بود به نام پال برن در واقع تقسیم میکنه کنترباس رو به قبل اسکات لافارو در موسیقی جاز و بعد از اسکات لافارو و بعدش هم که خب دیگه ما الان امروز رو در واقع بعد جزوه فرایندی بگذاریم که هر روز این تکنولوژی تغییر میکنه.
بله.
در واقع موسیقی باید دونستش که اکسپریمنتال هست، تجربی هست و هر تجربهش یک ساب ژانر جدیدی بهش اضافه میشه.
بله.
و به همین ترتیب هم کنترباس رول های مختلفی پیدا میکنه و همینجور تکنیک های خیلی زیادی پیدا میکنه. کنترباس نسبتا به باقی سازهای زهی به خاطر اینکه امکانات فیزیکال بهتری داره، امکانات فیزیکال بهتری یعنی از تمام اجزای این ساز میشه استفاده کرد. همین نبود تاندونای پایین برای کوک استفاده تکنیکی در موسیقی معاصر به وجود آورده که بهش میگن در واقع براش آن تایل پیس یا جارو بر سیمگیر.
درست.
روی سیمگیر ساز آرشه کشیده میشه و اون نوت بمی رو که روی مثلا ساز پنج سیم هست اضافه میشه، اون دو بمی که روی پنج سیم اضافه میشه رو میشه با این روی ساز چهار سیم با کشیدن آرشه روی در واقع اون تایل پیس یا سیمگیر به وجود آورد.
جالبه.
بله. و خلاصه که نقش کنترباس واقعا تو قرن بیستم هستش که خودش رو پیدا میکنه، خودش رو این ساز پیدا میکنه کجا هست. ما الان تجربه های خود بنده انجام میدم تو موسیقی سنتی و میبینم که حتی اینجا هم کار کرده خودش رو داره. اگه نگاه در واقع پست مدرنی به موسیقی سنتی خودمون انجام بدیم، می‌بینیم که این ساز اینجا هم میتونه حتی رول های رو بازی بکنه.
قطعا هم. مرسی از توضیحات کاملتون آقای پاتینیان. من واقعا چیزی به ذهنم نمیرسه راجع به این ساز که ازتون بپرسم. اگر نکته ای هست بفرمایین، اگرم نه که با هم دیگه خداحافظی کنیم.
والا دیگه نکته ای که بخواییم بگیم و برای عموم واقعا کار کرده خودشو داشته باشه نیست. فقط خیلی خیلی ممنونم از شما بابت اینکه به سراغ کنترباس اومدید. به هر حال این ساز در ایران و شاید خیلی از جای دنیا ساز کمتر شناخته شده ای هست و امیدوارم که به اطلاعات که شنوندگانتون در مورد این ساز اضافه شده باشه.
قطعا همینطوره
و امیدوارم که به سراغ رپرتوار و قطعات معروض کنترباس چه در موسیقی کلاسیک چه در موسیقی جاز و موسیقی دیگه شنوندگانتون سری بزنن و بازم خیلی ممنونم از اینکه وقت رو گذاشتید و این صحبت رو انجام دادید.
مرسی از شما که در کنار ما بودید و راجع به این ساز توضیح دادین. زنده باشین. خداحافظی میکنم با شما.
خدا نگهدار.
خداحافظ. برنامه هنر پنجم رو میشنوید از رادیو گوش کن. باز هم سپاسگزارم از جناب آقای فرشید پاتینیان که مهمان برنامه هنر پنجم شدند و در مورد ساز کنترباس با همون صحبت کردند. عرض کنم خدمتون که نظراتتون رو و پیشنهاداتتون رو و انتقاداتتون رو به آیدی تلگرامی رادیو گوش کن @ RADIOGOOSHKON ارسال کنید. حتما سازنده خواهد بود و تکرار برنامه هم بگم هر چهارشنبه ساعت 6 بامداد و 2 بعد از ظهر از رادیو گوش کن پخش میشه. اگر که دوست داشتین میتونید بشنوید. گفتیم کنترباس توی سبک جاز بسیار بسیار مهم هست. این ساز هم بخش باس رو پر میکنه توی این سبک، یعنی قبل از اینکه گیتار بیس که حالا در برنامه بعدی راجع بهش صحبت خواهیم کرد، قبل از اینکه گیتار بیس خیلی پررنگ بشه کنترباس بیشتر پررنگ بوده، ولی الان هم خب خیلی ساز همراهی کننده هست توی سبک جاز و بخش باس رو پر میکنه و خیلی پررنگ ملودی هایی که در واقع به باس، به بخش باس و بم این سبک سپرده شده رو کنترباس اجرا میکنه و هم خیلی پرکاسیو هست، یعنی حالت سازهای پرکاشن رو داره. اگه یادتون باشه سازهای پرکاشن همون سازهای کوبه‌ای بودن. معمولا این ساز خیلی توی ریتم کمک میکنه توی این سبک و معمولا با درامز یا درام ست همکاری میکنه و توی این سبک برای کنترباس معمولا از پیتسیکاتو استفاده میشه. پیتسیکاتو اگر که یادتون باشه توی برنامه‌های پیشین که راجع به ویولون و ویولا و ویولونسل بود گفتیم که پیتسیکاتو در واقع تکنیکی هستش که نوازنده بدون آرشه ساز رو در واقع باش نوازندگی میکنه و توی کنترباس هم این تکنیک برای قسمت کوبه‌ای بودنش خیلی استفاده میشه، به خصوص توی از تکنیک پیتسیکاتو و بدون آرشه و میتونم بگم 90% قضیه همین پیتسیکاتو هست توی سبک جاز. حالا با هم دیگه میخوایم یه سولوی بشنویم که کنترباس توی موسیقی جاز اینو اجرا کرده و ببینیم به چه صورت هست و دقت کنیم ببینیم که چطوری با درامز همراهی میکنه و در واقع خیلی کوبه‌ای رفتار و اجرای این ساز هست. با هم میشنویم و برمیگردیم با دقت به این که کاراکتر این ساز توی سبک جاز چطوره. کرده باشیم مشخصه که این ساز چجور داره نوازنده میکنه. اما بحث ما اینجا در مورد کنترباس به پایان میرسه. خیلی گفته شد که کنترباس استایل نوازندگی شبیه به ویولونسل هست، تکنیک ها شبیه به ویولونسل هست و همینطور ویولون و ویولا اینها خب سازهای زهی آرشهی هستن و خب بسیار تکنیک هاشون شبیه همه، ولی تو رنج های صوتی مختلف هستن، میتونن توی رنج صوتی هم دیگه هم اجرا کنن و نوت بزنن، اما خب رنج های صوتیشون فرق میکنه و محدوده طلایی ساز خب ممکنه که متفاوت باشه. مثلا ویولونسل وقتی که داره توی رنج ویولون میزنه کاملا صدای متفاوتی داره نسبت به حالا ساز ویولون دیگه، رنج ویولون باشه کاملا صداش متفاوت. کنترباس هم همینطور، کنترباس هم خیلی رنج گسترده‌ای داره، ولی بستگی به نوازنده بتونه نوتای بالا رو با کنترباس اجرا بکنه، چون خیلی فواصل نزدیک به هم میشه وقتی نوت هر چقدر بالاتر میره، فواصل انگشت ها به هم دیگه نزدیک میشه، هر چقدر نوت پایین تر باشه و بم تر باشه فواصل انگشت ها نسبت به هم دیگه بیشتره، یعنی سخت تر میتونه نوت های بم رو بگیره و همینطور خیلی زیر توی کنترباس، چون فواصل انگشت ها توی نوت های بم بسیار زیاده از هم دیگه بین مثلا دو نوت، ولی توی نوت های زیر فواصل انگشت ها بسیار بسیار کم و میلیمتریه به قولی. حالا بحث ما اینجا در مورد کنترباس به طور کلی به پایان میرسه، ولی میخوایم یه جمع‌بندی با هم داشته باشیم از خانواده زهی آرشهی ها. همونطور که میدونید به رسم هر برنامه وقتی که یک خانواده تموم میشد و حالا بجز خانواده پرکاشن ها که خیلی خوب زیاد بود و این اتفاق نمیتونست بیفته، ولی خانواده هر سازی که تموم میشد مثل خانواده بادی چوبی ها، بادی برنجی ها، ما یه جمع‌بندی داشتیم و همینطور برای زهی آرشی ها هم این کار رو انجام میدیم و با همدیگه صدای این سازهای این خانواده رو میشنویم. بله درسته، از اتاق فرمان اشاره میکنن که من توی مصاحبه آقای پاتینیان میخواستم که کلمه رپرتوار رو توضیح بدم، که گفتم یادآوری کنید بگم، من اینجا همین جایی رو بگم و بریم سراغ جمع‌بندیمون. رپرتوار به مجموعه قطعاتی گفته میشه که برای یک ساز نوشته میشه و نوازنده انتخاب میکنه که بزنه. مثلا رپرتوار ویولون مجموعه قطعاتی هست که برای ویولون نوشته شده. رپرتوار امتحان مثلا برای یه سازی، مجموعه قطعاتی هستش که مثلا توی امتحان کنکور یا جایی از نوازنده میخوان که اینو اجرا کن. برمیگردیم به بحثمون، مرسی که اشاره کردن. در واقع خانواده زهی آرشهی رو میخواستیم جمع بندی کنیم. شروع میکنیم از ویولون. یک بار دیگه صدای ویولون رو توی این برنامه میشنویم. ویولون زیرترین و کوچکترین ساز خانواده زهی آرشهی ها هست و خب خیلی ملودیک‌تره، چابک‌تره و میشنویم صدای ویولون رو. آلتو ساز بعدی هست که صداش رو با هم دیگه قراره بشنویم. این ساز با استایل شبیه به ویولون نواخته میشه، اما از ویولون بزرگتر و بمتره که به ویولا هم معروفه. میشنویم صدای ویولا یا همون ویولون آلتو رو و مقایسهش میکنیم با ویولون که الان صداش رو شنیدیم. صدای ویولون آلتو بود. ساز بعدی ویولونسل یا چلو به نام انگلیسیش بمتر از ویولون آلتو هست و استایل نوازندگیش با ویولون و ویولون آلتو کاملا متفاوته، ولی تکنیکاش بسیار شبیه ساز ویولون و ویولا هست. میشنویم صدای ساز ویولونسل یا چلو رو. سازی که با هم قراره به صداش گوش کنیم سازی هست که امشب در موردش صحبت کردیم، کنترباس یا دوبل باس یا دبل باس، دبل بیس، بمترین ساز خانواده زهی آرشهی که بزرگترین ساز هم هست توی زهی آرشهی ها. میشنویم صدای این ساز رو. در آخر میخواییم با هم به صدای ارکستر زهی گوش کنیم. ارکستر زهی در واقع تعدادی ساز زهی آرشه‌ای، ویولون ها، ویولا ها، ویولون سل ها و کنترباس ها در کنار ساز میزنند و در واقع این رنگامیزی رو دارن. ممکنه که کوبه‌ای ها هم همراهیشون کنن، اما در این قطعه ای که انتخاب کردیم فقط ارکستر زهی هست و سازهای زهی هست. قطعه منوئت در سول مینور اثر موزارت رو با هم میشنویم، آهنگساز قرن 18 آلمانی، این آهنگساز آلمانی قرن 18 که با هم دیگه میشنویم قسمتی از منوئت رو اثر این آهنگساز با در واقع برای که برای ارکستر زهی نوشته شده. بله، یه سری قطع و وصلی های ریزی هستش که پیش میاد و عذرخواهی میکنم که به خاطر قطع و وصلی های نت هست این اتفاق و در واقع اینترنت همراهی نمیکنه. بریم سراغ کنسرت هایی که قرار آخر هفته برگزار بشه. امیدوارم که برسیم که بخونیمش، به خاطر اینکه 35 جشنواره فجر هم شروع شده و نمیرسیم در موردش خیلی صحبت کنیم. امیدوارم که هفته دیگه بتونیم درست حسابی و پروپیمون در مورد جشنواره موسیقی فجر و اینکه از کی شروع شد و اینها صحبت کنیم. امیدوارم برسیم واقعا. من کنسرت ها رو سریع به اعلام کنم خدمتون و در واقع تموم کنیم این هنر پنجم امشب رو، به پایان برسونیم. یکم استرس گرفتم به خاطر وقت، برمیگردیم و خدمتون میگم. گروه آذربایجانی هارای 24 بهمن در فرهنگسرای اندیشه تهران کنسرت داره. علیرضا تلیسچی 24 بهمن در سالن ولایت در فردیس کرج کنسرت داره. آرون افشار 24 و 25 بهمن در سالن همایش‌های تبریز برنامه اجرا میکنه. رحیم شهریاری 24 بهمن در هتل امپریال جلفا برنامه اجرا میکنه. امیدوارم که آذربایجانی های عزیز که میدونم خیلی این خواننده رو دوست دارن برن و برنامه رو در واقع ببینن. گروه تنبور نوازان وصال 24 الی 26 بهمن در سالن استاد خمسه در شهر قدس برنامه داره. ارکستر فیلارمونیک مازندران 24 بهمن سالن هلال احمر ساری برنامه اجرا میکنه. بهنامبانی 25 بهمن در تالار شهرزاد لاهیجان کنسرت داره. علی زند وکیلی 25 بهمن در سالن آکوامال فردیس کرج کنسرت داره. فرج علیپور 25 بهمن در سالن خلیج فارس شهریار کنسرت داره. علیرضا شادمانی 25 بهمن در مجتمع بو علی سینا در شهر همدان برنامه اجرا میکنه. سالار عقیلی 25 بهمن در سالن گل در شهر کرج برنامه اجرا میکنه. جشنواره فجر توی زنجان برگزار داره میشه، در واقع از 24 بهمن شروع میشه کلا جشنواره فجر. گروه فردای جام 24 بهمن در فرهنگسرای امام خمینی زنجان اجرای برنامه میکنه. گروه خاطره گلها 25 بهمن در فرهنگسرای امام خمینی در شهر زنجان برنامه اجرا میکنه. گروه کوبان ریتم 25 بهمن در فرهنگسرای امام خمینی زنجان برنامه اجرا میکنه. در شهر عراق ما جشنواره فجر رو داریم، کنسرت استاد سبا، در واقع کنسرت گروه استاد سبا 24 بهمن در فرهنگسرای آینه عراق هست. گروه آینه، در واقع آینه سنتی گرین 24 بهمن در سالن در واقع فرهنگسرای آینه عراق هست. گروه ایشتار 25 بهمن در فرهنگسرای آینه عراق برنامه اجرا میکنه. گروه حالای و چوبور 25 بهمن در فرهنگسرای آینه در عراق برنامه اجرا میکنه. اشوان 24 بهمن در تالار پرشین جزیره کیش کنسرت داره. احسان خواجه امیری 24 بهمن در آبنمای موزیکال کیش کنسرت اجرا میکنه و محسن ابراهیم زاده 24 بهمن در تالار شهر جزیره کیش برنامه داره. بنیامین بهادوری 25 بهمن در تالار شهر جزیره کیش برنامه اجرا میکنه. سپاسگزارم که برنامه هنر پنجم رو شنیدید. عذرخواهی میکنم از مشکلاتی که پیش اومد. تشکر میکنم که همراهمون بودید. همچنین تشکر میکنم از سید مشتبه مرتضوی عزیز و جناب آقای عباس زمانی گرامی به خاطر ضبط برنامه که در سایت www.gushkon.ir قرار میگیره. همچنین تشکر میکنم از صدا بردار عزیز برنامه سرکار خانم فاطمه خلیلی و خداحافظی میکنم با شما. قطعه ای رو برای آخر برنامه آماده کرده بودیم از اسکات لافارو که میخواستیم بشنویم ولی الان فکر نمیکنم خیلی وقت شنیدن باشه و عذرخواهی میکنم از مشکلاتی که پیش اومد. خداحافظی میکنم با شما و مرسی که با ما بودید. خدا نگهدار.